امروز پنج شنبه 27 آگوست 2020 هست. آخرین قسمت از صحبت و گفتگو درباره فصل 12 زوال اندیشه سیاسی در ایران، در واقع از روی نسخه دوم که عنوان اون فصل هست فیلسوفان ایرانی و فهم اغراض حکمت عملی، در این جلسه دنبال میشه. در واقع بخش عمده این فصل رو طی 3 جلسه گذشته به نوعی دنبال کردیم. در جلسه گذشته یک دو سه صفحه مونده بود که صحبت کردیم. محمود پیشنهاد داد اون بحث رو کماکان تا آخر از روی کتاب دنبال کنیم. موقعی که من دوباره مراجعه کردم دیدم که اون قسمت‌های آخر نتیجه گیری‌های مهمی از بحث کرده و منم فکر کردم که حتما بایستی مجدداً روش مکث کنیم، روی اون موضوعات صفحات آخر فصل 12 در واقع فصل فیلسوفان ایرانی و فهم اغراض حکمت عملی. با خودم اینجوری فکر کردم که یک خلاصه‌ای و اجمالی از کل بحث مجدداً مطرح کنم. علتش هم از نظر خودم اینه که فکر میکنم که این بحثی است بسیار پایه‌ای و مبنایی و حتی میتوان به جرأت گفت که بسیاری از بحث‌های بی‌پایه، سست‌بنیاد و بی‌اساس امروزی ما در حوزه‌های مختلف سیاست و اخلاق ریشه‌اش در همین برداشت‌های غلط، انحرافی و قدیمی است که در واقع در نظام فکری و سیاسی ما ایرانیان بسیار سخت جونی میکنه و بسیار خوب جا افتاده و کمتر مورد نقادی و سنجش قرار گرفته. به همین خاطر اگرچه ممکن است یه مقدار تکراری باشه، ولی سعی کردم یک مقدار یک نظمی به این خلاصه‌ای که میخوام مطرح کنم بدم، به گونه‌ای که یه مقدار بحث از حالت انتزاعی یا از حالت یه مقدار اون خشک قدیمی خودش خارج بشه و یک پیوندی پیدا بکنه با مباحث حتی امروزی، که چگونه به اصطلاح اون برداشت ها که مربوط به قرن های گذشته هست و انحرافاتی که از برداشت های حتی فلسفه قدیم یونانی شده، چگونه آثار خودش رو در افکار امروزی به ویژه ما ایرانیان باقی گذاشته. بحث رو در واقع اینجوری شروع میکنیم که در حوزه که گفتم که یک بار دیگه تاکید میکنم سعی کردم یک خلاصه‌ای فشرده ولی در واقع مهمترین قسمت‌های بحث رو مطرح کنم. در حوزه فلسفه سیاسی، منظور فلسفه سیاسی یونانی هست، فعلا از یونان داریم صحبت میکنیم، قدیمی ترین پرسشی که در حوزه فلسفه سیاسی یونانی مطرح بود، پرسشی بود درباره بهترین شیوه فرمانروایی، یعنی بهترین نوع حکومت، بهترین نوع نظام حکومتی. این در واقع قدیمی ترین پرسش و نکته ای بود که در حوزه فلسفی سیاسی در یونان باستان دنبال می شد. به عبارت دیگر چه مباحث افلاطون و چه مباحث ارسطو رو وقتی که دنبال می کنیم، به نوعی مهمترین صحبتهاشون یا نوشتهاشون یا مباحثشون حول این پرسش میچرخد که بهترین شیوه فرمانروایی کدوم است. این یکی. بعد و قدیمی ترین مفهومی هم که در این حوزه فلسفه سیاسی مطرح بوده مفهوم عدالت است. یعنی یک بار پرسش بهترین شیوه فرمانروایی یا بهترین نظام حکومتی و یک بارم مفهوم اساسی فلسفی سیاسی و اندیشه یونانی این بوده که مفهوم عدالت در اون حوزه چه معنایی دارد و به اصطلاح چه ارتباطی با بهترین در واقع شیوه فرمانروایی به پیدا میکنه. مفهوم عدالت، من یک بار دیگه تصریح و تأکید میکنم که مفاهیمی همچون عدالت یا بعدن حالا میایم جلوتر که به قول معروف در اخلاق و سیاست ارسطو چگونه معنی شده، اینا کماکان گرهی ترین، پایه‌ای ترین، بنیادی ترین و اساسی ترین مباحث عقلی، نظری، فکری است که ریشه حتی بسیاری از مباحث امروزی ما، اگرچه نه در همون شکل و شمایل 2000 سال پیشش، ولی به اون بحث نظری و تئوریک و عقلی برمیگرده. اینم میدونیم که مفهوم عدالت به عنوان قدیمی ترین مفهوم فلسفی سیاسی یونانی یک معنایی در نزد افلاطون یا ارسطو و بعداً ارسطو در سیاست و اخلاقش یک معنای چند وجهی داشت و در معانی مختلفی به کار می رفت که حالا در ادامه صحبت به برخی از وجوه معانی اینا به اصطلاح اشاراتی خواهم کرد که یادمون بیاد. ولی از اون جایی که اگر حالا یا چه از اون جنبه بدانیم که بنیانگذار فلسفه سیاسی افلاطون بود یا در هر حال افلاطون به عنوان فیلسوف مهم اندیشه یونانی یا فلسفه سیاسی، مهمترین رسالش با عنوان پولیتیا همون به زبان یونانی که در دوره اسلامی ایران با السیاسه ترجمه شده است، همون السیاست یا سیاست ترجمه شده است و ترجمه لاتینی اون رس پوبلیکا که معنی که ترجمه فارسی معادلش رو جمهور کردن و در واقع معادل آلمانیش در اشتات هست، همه این کلمات کتاب افلاطون یعنی پولیتیا به نوعی بحثی است درباره عدالت یا وجهی از دولت یا همون شیوه فرمانروایی یا نظام حکومتی که اگر خوب یادمون باشه از بحث‌های گذشته حوزه مصالح عمومی بود. یعنی زمانی که حوزه مصالح عمومی رو ما به عنوان شهر، پلیس و آن مناسباتی که میانشون هست، میان شهروندان اون پلیس یا شهر، اون اون مناسبات سیاسی رو که یک هدف داشت یا یک چیزی رو دنبال میکرد که اون مصالح عمومی آدم ها بود، در واقع به نوعی با مفهوم عدالت مربوط میشود. به گونه ای که افلاطون خیلی چیز نمیشم به اجمال راجبش صحبت میکنیم، این کتاب افلاطون همین در واقع پولیتیاش به آلمانی ترجمه شده درشتات اوبر دس گرشته، یعنی عنوان فرعی و یا عنوان دوم کتاب پولیتیا بحثی است درباره عدالت. یعنی نظام حکومتی که میبایست قاعدتاً حوزه مصالح عمومی باشد، بحثی است که مربوط میشود به عدالت، یا عدالت بحثی است که مربوط میشود به اون حوزه مصالح عمومی. حالا کم کم به اصطلاح روشن‌تر میشه. بله بله.
آلمانیا اشتاب ترجمه کردن درشتاب.
درشتاب.
چه معنا؟
به معنای همون دولت.
دولت؟
می شود گفت دولت، همون نظام فرمانروایی یا حوزه. من خودم بیشتر اینجوری فکر میکنم ما بایست بفهمیم، یعنی جایی که نمایندگی میکند، حوزه ای که نمایندگی میکند منافع و مصالح عامه رو، به این معنا. یعنی چون
معنای مدرن اشتاد زیاد نمیخوره.
بله ولی در هر حال اون چی که ما فعلا با چیز خود اون ریشه لغویش خواستم صحبت رو در واقع داشته باشم، چون رس پوبلیکا هم یعنی در واقع همین درست معنی منافع عمومی رو میدهد، یعنی
جو پولیتیک نزدیکتره
که به چی. در هر حال کتاب به فارسی هم جمهور که تعریف شده، فؤاد روحانی که در واقع یکی از مترجمان کتابه، اونو تحت عنوان جمهور ترجمه کرده. خود روحانی توی چیزش گفته که عنوان جمهور را معادل تأسیس شهر یا حکومت یا جامعه ترجمه و معنی کرده، یعنی خودش اینو حدوداً اینجوری توضیح داده در چیزو در واقع پولیتیا یا پولیتیای افلاطون رو. این که فؤاد روحانی از تأسیس شهر، چون وقتی جامعه هم میاره یه مقدار به صلاح همون چیزی که الان داری میگی یه مقدار، یا حکومت میگه، اینو من نمیتونم به قول معروف راجبش داوری کنم که آیا اون درست به صلاح اینو متوجه شده و به لحاظ مضمونی درست به قول معروف معنی کرده و ترجمه کرده، اونو من نمیدونم. ولی توی پیشگفتار کتابش که مقدمه ایست بر ترجمه ای که کرده، میگه اولین کسی که این کتاب را به زبان لاتینی ترجمه کرد، اونم نامشو گذاشت رس پوبلیکا، که در اصل همان معنای کلمه پولیتیا رو در یونانی داشت. گفتیم که مشتق میشد پولیتیا از پلیس، مناسبات شهروندی یا مناسبات مدنی یا مناسبات سیاسی را که در شهر ایجاد می شد و نمایندگی می کرد منافع عموم رو، به اون در هر حال گفته شد پولیتیا. اون چه که
به معنای دولت، اشتات با دو تا ت، دو تا آ نیست، نه؟
ترا با دو تا آ است. در اشتات، در اشتات. دی اشتات نیست به عنوان شهر. بله، در اشتات. او ب... ولی عنوان فرعی هم داره این کتاب، اوبر دست گرشته. یعنی بیشتر میخوام نزدیکی معنای عدالت و این به اصطلاح پولیتیا رو که همون حوزه منافع عمومی است رو برسونه. در هر حال رساله افلاطون بحثی است میدونیم طولانی درباره عدالت و وجوه مختلف عدالت، موضوع بحث ما نیست، ولی پس از افلاطون ارسطو این مفهوم عدالت رو در واقع در نظام فلسفی خودش و به ویژه در دو کتاب اخلاق و سیاست مطرح کرده که موضوع بحث ماست که دنبال میکنیم. ولی بایستی اینو توجه داشت که ارسطو اخلاق رو قبلا زیاد راجبش صحبت کردیم، اخلاق رو بخشی از سیاست یا مقدمه‌ای در بحث سیاست مطرح کرد. کتاب اخلاق خودشو مقدمه‌ای بر کتاب سیاست به این معنا که اونو بخشی از سیاست به اصطلاح میفهمید یا توضیح میداد و در واقع این عدالت رو در این نوشته های خودش به بحث مورد بررسی قرار داده که حالا بعدا بهش اشاره میکنیم. ارسطو از جمله مثلا میگه که عملی ناعادلانه است که خلاف قانون باشه. در فصل پنجم کتاب اخلاق خودش میگه کسی که عادل است اون کسیه که قانون رو رعایت میکنه. ارتباط قانون، مناسبات قانونی، دولت یا حوزه مصالح عمومی و یا به اصطلاح بحث عدالت، این در هم تنیدگی این مفهوم عدالت در اندیشه یونانی و نسبتش با دولت یا حوزه مصالح عمومی یا فرمانروایی یا شیوه فرمان یا نظام حکومتی، بیشتر اون چی که فعلا ما راجبش چیزی مضمونشه. بعد مطرح میکنه عادل کسیه که قانون رو رعایت میکنه و در هر حال بحث عدالت ارسطو در مناسبات شهروندی و مدنی یا سیاسی معنا پیدا می کند. عدالت یک بحث انتزاعی فرای واقعیت زندگی و فرای مناسبات زندگی انسان ها مطرح نیست. عدالت رو در همون مناسبات مطرح میکنه. میگه عدالت با قانون و حقوق در مناسبات شهروندی به اصطلاح مطرح میشه و اونو به این صورت میگه این یک فضیلت شهروندی است. اگر کسی عادل باشد دارای یک فضیلت شهروندی است. یعنی اگر کسی قانون رو رعایت کنه، اگر کسی در مناسبات شهروندی شرکت کنه و اگر کسی اونجا حضور داشته باشه، می شود گفت که این آدم عادل هست یا نیست و اگر عادل باشه به عنوان یک فضیلت، یعنی یک ویژگی مثبت، یک صفت نیکو در مناسبات زندگی بین انسان‌ها، این عدالت معنا پیدا میکنه و به عنوان یک فضیلت شهروندی مطرحه. یعنی کم کم که میام جلو متوجه میشیم که بحث کلمات و واژه ها نیست، بحث در واقع این کلمات در یک مناسبات معین روشن مادی میبایست به اصطلاح معنا پیدا کنن و یک معنایی رو بتونن برسونن. این یکی از مفاهیم مهم بود در این قسمت، در این فصل که دنبال میکنیم. و به ویژه یک مفهوم دیگری هست که خیلی خیلی بد و انحرافی فهمیده شده و انتقال پیدا کرده، بحثیست که اگرچه امروز به نظر خیلی خیلی کوچک و جمع و جور هست، ولی اندیشه اقتصادی ارسطوس در مورد پوله که به این خاطر اینم در این فصل طباطبایی مطرح میکنه که میخواد چگونگی انتقال اون رو به دوره اسلامی و فهم به شدت انحرافی و غیر واقعی که نسبت به اندیشه یونانی بوده رو به نام اندیشه یونانی ولی انتقال یافته رو نشون بده. خود طباطبایی میگه که برای اینکه ما متوجه بشویم که اندیشه یونانی چه انحرافی در دوره انتقال خودش به دوره اسلامی پیدا کرده، بایستی در واقع همون توضیحات انحرافی رو با دقت کامل مورد بررسی قرار داد تا بتوانیم با عمق فاجعه پی ببریم. یعنی از خود در واقع نوشته های حکما و علمای دوره اسلامی یا فیلسوفان دوره اسلامی. پس ارسطو بحثی هم در حوزه اندیشه اقتصادی مطرح میکنه و اون مربوط به پوله. اونو واحدی در واقع قراردادی به عنوان یک وسیله سنجش برای مبادلات و معاوضات اقتصادی مطرح میکنه. اگر دقت کنیم ارسطو معنی واقعی پول را حتی به تعبیر امروزی در اون موقع مطرح میکنه، میگه که این پول در واقع اون نابرابری که میان مبادله کالاها، چون اگر میدونیم که قبل از اینکه پول در حوزه اقتصاد میان انسانها ظاهر بشود، کالاها همیشه پایا پای انجام میشد، محافظه میشد. زمانی که به اصطلاح پیشرفت تقسیم کار بیشتر میشود، پیشرفت اقتصادی صورت میگیره، دیگه کار مبادله و معاوضه پایا پای پاسخگوی اقتصاد نیست، چون نمیشود هی دائم مثلا 5 تا تخم مرغ با نمیدونم یه دونه نمیدونم جعبه یا نمیدونم یه چقدر سیب نمیدونم فلان اینا رو با هم دیگه هی تنظیم کرد یا چیز کرد. نیاز به یک واحد قراردادی هست که این مبادله اقتصادی رو بتونه با اون در واقع جبران کنه. یعنی اون نابرابری که میان کالاها هست با واحد پول در واقع اینا رو برابر کرد یا بهش کمک کرد که این کار انجام بگیره. این در واقع واحد قراردادی در معاملات رو که همان پول بود، ارسطو با دقت توضیح داده بود در نظریه اقتصادی خودش. اضافه بر اون، آنچه که مهم است اونو از دیدگاه اقتصادی با بحث قانون در شهر، در پلیس، این دیدگاه اقتصادی راجع به پول رو با بحث قانون در پلیس مربوط کرد و پیوند زد و توسط ارسطو در واقع مطرح شد. اینم یادمون باشه یکی از مفاهیم اقتصادی اندیشه ارسطویی است که در آن زمان مطرح می شود، حدوداً با همین معنا و محتوایی که گفتم، و به این خاطر اینا رو دارم میگم که میخوایم وارد بعداً وقتی وارد بحث میشیم که خواجه نصیر یا جلال الدین دوانی پول را چگونه توضیح میدهند به اصطلاح این مقایسه روشن کنه که چه انحرافی در انتقال مباحث رخ داده است. این به طور اجمالی اینم میدونیم که در واقع فهم فیلسوفان دوره اسلامی در ایران عمدتاً از طریق شرح و تفسیرهای نوافلاطونی مسیحی انجام گرفته. اینا رو دیگه فقط اختصار میگم و به سلام میریم و ولی ارسطو در قلمرو فلسفه سیاسی یا فلسفه امور انسانی سیاست رو که اخلاق جزئی از آن بود دانش برین نامید و در واقع دانش فرمانروایی، اونو دانش فرمانروا یعنی که از همه چیز از همه دانش ها برتر است و همه رو میتونه فرماندهی کنه توضیح داد. اما شارحان فلسفه ارسطو در دوره اسلامی اولین کار، اینم میدونیم که کتاب سیاست رو بهش دسترسی پیدا نکردن ظاهرا و این بحثی هم زیاد شده، بارها هم گفتیم به اونم اشاره دیگه لازم نیست بکنیم، ولی کتاب اخلاق ارسطو به دست فیلسوفان دوره اسلامی ایران رسیده و اخلاق نیکوماخوس رو شارحان دوره اسلامی ایران به تبعیت از تفسیرهای نو افلاطونی و مسیحی در واقع تهذیب اخلاق فهمیدن. تهذیب اخلاق هم معنیش اینه که پاکیزه کردن اخلاق فردی است. یعنی ارسطو گفتیم که اخلاق را بخشی از سیاست دانست و آن را در مناسبات شهروندی پلیس معنا می‌کرد. اگر کسی عادل بود می‌گفت که این آدم فضیلت دارد، نیکو، خصوصیت نیکویی دارد و اون مربوط می‌شود به عدالتش و عدالتش مربوط می‌شود به اینکه قانون رو در اونجا رعایت می‌کنه. این معنیش هرگز این نبود که این آدم آدم مثلا با تقوایی است، آدم با عفتی است، آدم نمیدونم حالا چیزای خصوصیات و ویژگی هایی که حالا بعداً میبینیم که عمدتاً به اخلاق فردی برمیگرده و معلومم نیست که آیا مثلا این آدم اگر در کوره مناسبات واقعی زندگی قرار بگیره چه حد از اون خصوصیات نیک رو میتواند حفظ کنه یا میتواند اساسا داشته باشد. یه لحظه این کامپیوترم مونیتورم رو با چیزی اومد روش. پس فیلسوفان دوره اسلامی تهذیب اخلاق رو مطرح کردن. اولین کسی هم که این کارو کرد مسکویه رازی بود و به تبع اون بعداً خواجه نصیر از اون زیاد در واقع نسخه برداری میکنه، بازنویسی میکنه و فلان. بحث مسکوی رازی و شخصیت فکری مسکوی رازی شخصیت پیچیده است. برای اینکه اونو تفاوتش رو با خواجه نصیر بدونیم، در فصلی پیش از این فصلها در همین کتاب زوال اندیشه یک فصلی صرفا اختصاص داده شده به ابو علی مسکویه رازی که در اونجا تفاوت‌های حتی تهذیب اخلاق ابو علی مسکویه رازی رو با خواجه نصیر توضیح داده. ولی به اختصار اینو بگیم، قبلا هم صحبت کردیم، هم محمود و هم من در به اصطلاح جلسات سالهای پیش به خصوص راجع به تاریخ نویسی، مثلا مسکویه رازی یکی از تاریخ نویسان مهم ایرانه که از شیوه عقلانی برای تاریخ نویسی استفاده میکنه که فعلا کسی اومد تلفن قطع نکرده بودم. بله بچه ببخشید یادم رفته بود. تو موبایل تو این چیز بود. آره. ببخشید یه مقدار چیزی این بچه ها بودن. در هر حال دفعه دیگه به من تذکر بدید، من تلفنم رو حتما ببندم، یادم رفته بود. این در واقع تهذیب اخلاق که گفتیم که اولین بار مسکویه رازی کتابی تحت همین عنوان نوشت، کسی است که از عیوب اخلاقی پیراسته شده و سرشار از صفات خوب و نیکو و فلان و اینا هست، به صورت فردی از این مباحثی است که عمدتا در بحث‌های دینی و ادیان مطرح شده و از این زاویه مورد توجه فیلسوفان دوره اسلامی قرار میگیره، برای اینکه چنین بحثی در حوزه اخلاق فردی همزمان در دین حاکم بر ایران یعنی دین اسلام هم چنین مباحثی مطرح میشده است. موضوع تهذیب نفس، منظور پاک کردن شخص و خالص کردن خودش از ناخالصی یا چنین چیزی که حالا بعدا بیشتر کمی بهش میپردازیم.
من یه چیزی الان قبلم یادم بود راجع به اخلاق مدنی مسکوی رازی، مثلا شما چون در واقع مسکوی رازی خیلی انحراف نداشته از بحثای مدنی ارسطو، بیشتر که مسینا در واقع بحثای مسینا شروع شده بحث مدنی، چون اونجا مسکوی رازی اخلاق مدنی او به خلاف اخلاق نویسندگان دوره نصاب در صرف تهذیب اخلاق سقوط نمی‌کند. مسکویه به خلاف ارسطو که در آغاز و پایان اخلاق نیکوکاری اخلاق و دیباچه برکتون به پیوند اخلاق و سیاست اشاره می‌کند، اما به نظر می‌رسد مسکویه حتی در غیاب رسالی سیاست جایزه و معنای اخلاق نیکوکاری را به روشنی دریافت بود. در واقع اخلاق مدنی او به نوعی جانشین بحثی است که ارسطو درباره پیوند سیاست و اخلاق مطرح کرد. یعنی مسکوی رازی به مثلا خیلی اینجا توضیحات اگه یاد باشه قبلا میگفت مثلا اینکه میریم نماز جمعه اونجا مسائل رو حل میکنیم، یعنی با خود اخلاق مدنی رو خیلی نزدیک به ترجمه ارسطو می‌دیم. ولی اینجا میگه که این در واقع صفحه 244 میگه در واقع میگه اولیسینا بوده که در این توضیح مسکوه اشاره به نظره ارسطویی مدنی به تب وجود دارد. اما در ادامه همین مطلب ابو علی نتیجه از اون میگیرد که پیوندهای با ویژگی های اندیشه دوره اسلامی داره. یعنی در واقع اون ابو علی سینا کسیست که این راه رو باز میکنه برای خواجه نصیر. خواستم در یه نگاه یه تصویر بکنم در اون چیزی که مسکوه رازی خیلی مدنی میگیره چیزای عرفتون رو، ولی ابو علی راه رو باز میکنه. الان این صفحه 243 اصلا خود اخلاق مدنی اصلا تیترش هم از اخلاق مدنی
مسئله. بله اون چیزی که میگی درسته، ولی نهایتاً الان میتونم یه چیز یه مقدار ممکنه طول بکشه، ولی چون مجدداً تازه هم خوندمش خیلی خیلی پیچیده طباطبایی نهایتاً مسکویی رازی رو در اگرچه به درستی تو هم اشاره میکنی و اونم میگه اخلاق مدنی میاد مثلا مسئله نماز جماعت نمیدونم حج یا نمیدونم مسجد رفتن یا پنج بار نماز خوندن یا اینا رو مطرح میکنه، حتی آداب دینی رو ارتباطشون میده با مناسبات مدنی و اجتماعی، حالا اگر بگیم روابط انسانی، ولی نهایتاً یک جایی میگه که فلسفه دانش برین است، بنابراین روح دیانت که از طریق وحی توسط صاحب شریعت دریافت میشود، شریعت هم که میدونیم یعنی قوانین شهر، یعنی به جای قوانین شهر قوانین شرع در واقع عمل می کند. میگه نمی تواند با فلسفه سازگار و هماهنگ باشد، یعنی با یک بحث عقلانی غیر ملتزم به دین و دیانت و فلان. قبلا هم آره درست مسکویه کوشش میکنه که بحث اخلاق خودشو یک جوری با موضوعات مادی با موضوعات روابط انسان‌ها توضیح بده، ولی مدینه رو به عنوان شهر و مناسبات مدنی رو به عنوان مناسبات شهروندی این رو در واقع درست متوجه نمیشه و از این زاویه، یعنی بیشتر بحثش رو نزدیک میکنه به مناسباتی که خلافت در واقع اون موقع تحمیل کرده بود به مناسبات انسانی در حالا دوره اسلامی ایران، که حالا مناسبات کاملا معین خودش رو داشت و اینا. ولی درست میگی، منم اشاره کردم که بحث اگرچه اشاره میکنیم که خواجه نصیر از مسکویه رازی، حالا خودش هم توی همین کتاب جا به جا بارها تو همین فصل اغراض حکمت فهم اغراض حکمت عملی بارها اشاره میکنه که از مسکویه رازی گرفته، بازنویسی کرده، یا خواجه نصیر از مسکویه رازی. ولی طباطبایی تمایز قائل میشه همونجور که محمود اشاره کرد، مسکویه رازی کوشش میکرد اخلاق رو بر مبنای اصطلاح مدنی وقتی میگیم یعنی بر اساس مناسبات میان انسانها، یعنی یه چیز انتظائیش نمی کرد، نمی گفتش دیگه عفت از حکمت از نمیدونم عدالت از فلان و اینا، ولی سعی می کرد در قالب مناسبات روز اون موقع اینا رو مثلا یه جوری معنا کنه یا توضیح بدهد. این چیزه. ولی گفتم که وارد اون الان نشیم بهتره، چون یه مقدار ممکنه که از بحث اصلی دور بشیم یا دوباره خیلی طول بکشه. حالا ولی برای اینکه اشاره ای داشته باشم به اینکه چیزه، شما ببینید مثلا تو صفحه 433 همین کتاب توی پاراگراف دوم اون صفحه میگه آنچه خواجه در اخلاق ناصری به تبع تحصیب الاخلاق ابو علی مسکوی میآورد در اخلاق نیکوماخوسی ارسطو نیامده است. بارها یه چنین چیزی رو اشاره میکنه. ولی آن نکته‌ای که من متوجه شدم و زیاد روش چیز ندارم اینه که ابو علی سینا بحث اخلاق و سیاست رو زیاد اساساً دنبال نمی‌کنه. آنچه که ابو علی سینا بیشتر دنبال می‌کنه یک کوشش فلسفی عقلانی است برای توضیح مسائل و مشکلاتی که اون زمان باش درگیر بوده. یعنی اون مبنای عقلانی بو علی یک بحث فلسفی متفاوتی است از بحث اخلاق و سیاست ارسطو که ابو علی مسکویه و خواجه نصیر باش درگیر شدن. یعنی یک نوع تمایز موضوعی بحثم هست. ولی اونی هم که محمود اشاره کرد، آره گفته، ما که کار تحقیقی اونجوری هم که نکردیم. حتی خود طباطبایی هم مثلا نگه راجع به این که برداشت‌های فیلسوفان ایرانی انحرافی بوده یا کتاب‌هایی که نوشتن در این زمینه هنوز روش کار تحقیقی نشده. یعنی این که به فرض مثلا جلال الدین طبانی این که این یاوه ها رو پشت با همدیگه به نام ارسطو مطرح کرده، اینا میبایست مثلا ده‌ها و ده‌ها کار تحقیقی روش میشد تا به اصطلاح در بیاره نشون بده که مثلا جلال الدین طبانی چه به اصطلاح برداشت‌های عجیب غریبی رو از اندیشه یونانی کرده، مطرح کرده. بیشتر در هر حال اون چی هم که ما مطرح میکنیم بر اساس بررسی‌هایی است که طباطبایی مطرح کرده. ولی خب به لحاظ منطقی و تحلیلی مورد توجه ما هست، از جنبه اینکه ما اساسا نه کارمونه و نه فرصت اینو داریم که به اصطلاح ببینیم کدوم چه گفته است و عمدتاً هم اینا منابعشون عربیه. برم جلو. در واقع پس در هر حال در تحصیب الاخلاق مسکویه رازی و بعد از اون اخلاق ناصری خواجه نصیر طوسی مطالب و افسوده ها و چیزهایی که اساساً یکی فهمید بد فهمیده شده، اون یک طرف قضیه است راجب مثلا مفهوم عدالت که ارسطو مطرح کرده بود یا حتی افلاطون مطرح کرده بود در پچلا اندیشه یونانی، یک بار بدفهمی یا نفهمیدن مفهوم عدالت، یک بارم یک چیزایی اضافه کردن و افزودن بر اون به نام ارسطو. اینا دو قسمت هم هست که از جمله میگه که خواجه نصیر در اخلاق ناصری خودش مطالب و افزوده‌های غیر دقیق و منحرف از مفهوم عدالت در اندیشه یونانی وارد می‌کنه. این نکاتی است که حالا بعداً می‌بینیم و نتیجه هایی که به دنبالش میاد. میدونیم هم که نوشته های مسکویه در این خصوص و تحسیب الاخلاقش عربی است و منشأ عربی در واقع عربی نوشته شده، اگرچه ابو علی سینا حتی پهلوی هم میدونست، زرتشتی بوده و به اصطلاح ارتباطاتی با منابع ایران باستان و اینا داشته، ولی برای اون دوران خلافت و زبان رسمی خلافت اینا رو عربی. ولی خواجه نصیر نوشته برخی از نوشته های این تحسیب الاخلاق مسکویه رو به فارسی برگردونده و خودش هم به اونا اضافه کرده، یعنی چیزهای دیگر رو. میگه که آنچه که انجام داده به فارسی برگردانده، به گفته جواد طباطبایی آن مطالب در تعارض با روح مطلب ارسطو است، یعنی یک جا به اصطلاح تفاوت داره. این بحث چیزو مطرح کردیم. اگه یا اشاره کردیم، گفتیم وجوه متفاوتی از عدالت رو ارسطو مطرح کرده بود، از جمله گفته بود عمل به قانون، عدم تجاوز از حق، یکی از معانی دیگه‌ای که در کتاب اخلاق و سیاستش مطرح میکنه اینه که میگه آدم از حق خودش نبایستی تجاوز کنه، از مثلا حریم حقوقی به حریم حقوقی دیگران اینم به نوعی یک وجهی از عدالت میدونه اگر کسی این کارو نکنه. و یکی هم از یک تساوی صحبت میکنه ارسطو، که یک وجهی دیگه ای از معنای عدالت رو مطرح میکنه، که از تساوی مثلا از برابری و دوستی در میان شهروندان، میگه که دوستی امری است داوطلبانه و به اصطلاح یک امر برابر و مساوی است. و کلمه کلن تساوی رو به اصطلاح که حالا بعداً چه معانی براش میشه ارسطو به اونم اشاره میکنه. منتهاش اینجا نمیخوام وایستم روی مباحث، ولی میایم ببینیم که خواجه نصیر درباره عدالت به طور مشخص چی میگه. بیشتر الان وارد برداشت و فهم مفهومی که خواجه نصیر کرده و اونا رو در واقع در نوشته های خودش بازتاب داده و منشأ بسیاری از انحرافات نظام فکری اندیشه های سیاسی یا اندیشه های گوناگون در تاریخ اندیشه ایران شده. اینم باید بدونیم که خواجه نصیر از مقام و جایگاه بسیار مهمی به خصوص در میان فلاسفه اسلامی و به خصوص در میان شیعیان و علمای شیعه از جایگاه بسیار معتبر و مهمی برخورداره و یکی از منابع بسیار بسیار با اعتبار شیعه نوشته های خواجه نصیر محسوب میشه. پس گفتیم که ارسطو مثلا وقتی که میگفت که کسی که عدالت رو نگه عدالت رو پاسداری میکنه، اون صاحب فضیلته، از فضیلت شهروندی برخورداره. حالا از این بحث فضیلت شهروندی یا فضیلت به عنوان خصوصیت نیک و خوب که ارسطو در مناسبات معین مادی ازش صحبت میکرد، ببینیم خواجه نصیر چی میگه. میگه که در بحث اخلاق خودش میگه از یک عبارتی صحبت میکنه به نام فضیلت نفس، که روشنه، یعنی فضیلت اون خصوصیت نیکی که یک انسان یا یک شخص میتواند داشته باشه. صفات خوب، نیکو و این یک انسان مطرحه، فضیلت نفس. میگه که این صفات نیکوی انسانی 4 قسمه، اینا رو تقسیم بندی میکنه. قوا که اگر اون دفعه هم خوندیم یادمون باشه بهش گفت قوای 4 گانه فضیلت‌های نفس انسانی، یعنی خصوصیات نیک انسانی رو به 4 قسمت تقسیم کرد و به اون گفت قوای 4. دائم در خاطرمون باشه که مقایسه کنیم با مفهوم عدالت و مفهوم فضیلت یا فلان در شعر و اندیشه ارسطویی و اینکه الان چه بلایی داره سرش میاد. گفت که این قوای 4 گانه فضیلت نفس انسانی، اولیش عدالته، به مثابه نخستین فضیلت، یعنی اولین فضیلت انسانی عدالته. یعنی یک بحث، ببینید، مجرد انتزاعی بیرون واقعیت و روابط مادی زندگی داره مطرح میکنه. الان که بریم جلو متوجه میشیم
معنای
عدالتش نبود. اعتدال گفته دومیش. حالا چرا توضیح میده، یه 3 تا خصوصیت دیگر رو میگه، بعد میگه عدالت این 3 تا خصوصیته که با هم جمع بشه میشه عدالت، یا کسی که این 3 تا رو داشته باشه عادله. میگه اعتدال دومین فضیلت و به معنای حد میانه است میان افراط و تفرید. ما دیده بودیم ارسطو مثلا راجع به افراط و تفرید یا میانه بودن یا فلان صحبت میکنه، ولی همه رو در یک مناسبات معین و مادی و شهروندی داره صحبت. میگه که پس دومین فضیلت به عنوان حد میانه است میانه. سومیش حکمته، سومین فضیلت حکمت. بعد در توضیح حکمت میگه حکما میگویند تهذیب در قوه نظری حکمت است، یعنی پاکیزگی در قوه مثلا فکر و عقل، حالا این حکمته، اینم معنی میکنه. چهارمین فضیلت را خواجه نصیر عفت مینامد و اونم چجوری معنی میکنه؟ میگه معناش احتراز از گناه و حرام و شهوات است. اینم حرام و گناه و شهوات. پس این که حالا اینا تو ذهن ما بمونه یا نه اوناش اهمیت نداره، مهم اینه که اون به قول معروف اساس بحث، که یک بحث بی ربطی است با بحث ارسطو، اون خیلی خیلی مهمه. و اینکه بعدها این تعریف‌های انحرافی چگونه در فرهنگ اندیشه ایرانی جان سختی کرده و ماندگار شده. پس حالا میگه که عدالت فضیلتی است که از ترکیب 3 فضیلت فوق، یعنی اعتدال، حکمت و عفت. خود عدالته، خود زیاد تعجب نکنید که چیزه، همین به همین قاطعیه. یعنی میگه قوای 4 گانه فضیلت نفس 4 تاست. میگه قوای 4 گانه عدالت رو نام میبره، اعتدال رو نام میبره، حکمت رو نام میبره و عفت. اینا میشه قوای 4 گانه. بعد دوباره میگه عدالت فضیلتی است که از ترکیب 3 فضیلت فوق، یعنی اعتدال، حکمت و عفت به دست میاد. عفت رو گفت که دوری از گناه و حرام و شهوت. حکمت رو گفت کسی که قوه نظریش تهذیب شده است. و اعتدال هم گفت که میانه باید باشه و اینا. و عدالت رو نهایتا میگه برترین فضیلت ها و جامعه آنهاست. حالا ارسطو از فضیلت شهروندی صحبت کرده بود و ایشون حالا میاد میگه که عدالت برترین فضیلت هاست. برای اینکه یک کمی تقریبی به ذهن بشه که چه اتفاقی میفته، بعدها سیاستنامه نویسی که رایج میشه، تمام سیاستنامه نویسان به شاهان توصیه میکنن که عادل باشن، عدالت را رعایت کنند. و بحث عدالت ارسطو که بحثی است معین مشخص با قانون، حقوق، مناسبات شهروندی در میان انسان‌ها مطرح میشه، تبدیل میشه به یک نصیحت شاهانه ولی تحت عنوان عدالت، یک کلمه‌ای که دائم هرچه بیشتر میره جلو حدود و ثغور معنایی خودشو از دست میده و مشخص نیست، تبدیل میشود به یک کلمه، حالا اگر در بهترین حالت بگیم آرمانی، یعنی یه چنین چیز. بعد این تقسیم چهارگانه فضیلت نفس، یعنی عدالت، حکمت، اعتدال و عفت رو دوباره به 12 قسمت تقسیم میکنه. وقتی میاد جلوی دائم به اصطلاح بحث رو معنا و مفهوم، معنای مفهوم عدالت میبینیم که هی سستر، بی‌ربط‌تر و بی‌معناتر میشود. اون دفعه خوندیم ولی این بار سعی کردم که در یک بحث مربوط و منسجمتر با بحث‌های قبلی این مطرح بشه، برای اینکه عمق انحراف چه. میگه که اون چارتا به 12 تا میرسونه تقسیم بندی شد. بعد اونا چیه؟ اون فضیلت ها یا اون خصوصیات نیک یا آنچه که باید به اصطلاح در فضیلت نفس مورد توجه، میگه صداقت، الفت، وفا، شفقت، صلت رحم یعنی دوستی و محبت و خدمت به نزدیکان، منظور اینه صلت رحم، مکافات به معنی پاداشه، چه پاداش خوب باشه چه بد، منظور فقط جزا یا جریمه نیست، حسن شرکت، حسن قضا، تودد یعنی اظهار دوستی، تسلیم، توکل و عبادت. عبادت هم اومد توش، توکل هم اومد توش، تسلیم هم اومد توش و به اصطلاح شفقت و وفا. یادمه اون موقع، محمودم احتمالا یادشه، موقعی که ما این اخلاق نیکوماخوس رو میخوندیم در اون انجمن سابق، بعد این بحث اخلاق ناصری هم مطرح شد و اون کتاب اخلاق ناصری هم بخشایش خونده شد. اگر حداقل برداشت من اون موقع از اون موقع، برداشت امروز و البته همون موقعش هم من یکم گنگ میفهمیدم ولی نه خیلی روشن، خیلی از کسایی که توی اون بحثا شرکت داشتن اینجوری من متوجه شدم که فکر میکردن که خواجه نصیر بحث اخلاقی مهمی رو مطرح کرده و مورد بی‌اعتنایی اندیشه یا متفکرین یا فیلسوفان ایرانی قرار گرفته. اون موقع ما متوجه نشدیم که اخلاق ناصری، خواجه نصیر در واقع منشأ همه انحرافاتی بوده که از فهم اخلاق به عنوان اخلاق اجتماعی یا جزئی یا اخلاق جمعی به عنوان بحثی در سیاست مورد توجه میبایست قرار میگرفته. در هر حال وقتی اینا رو میخوندم یاد
همین با توجه به کتاب طباطبایی اونو خوندیم و اونجا وقتی مطرح شد کاملا صحبت کردیم. این مثلا رسول راجب دوستی چی میگه، اونا راجب دوستی چی میگه و کاملا یک همین نتایج گرفتیم.
آره ولی من تو عکس این یادمه. حالا میدونم بود ولی فهمی که ما داشتیم نمیدونم، من اینجوری یادم نمیاد.
نوارشش میشه مزاجعه کرد. ما به این مقصود خوندیم که چجوری اخلاق اجتماعی به این اخلاق فردی و دینی و مذهبی تبدیل شده نزد خاجنه. من قشنگ تو یادم هست درست همین برداشت. حالا نوارش
نمیدونم. چون یادم حتی بعضی جملات بعضی از دوستانی که اونجا بودن این بود که عجب حرفای زده ایشون، اصلا هیچ کس متوجه نشده، هیچ کس نفهمیده فلان. نه نگفتم همه، گفتم ولی یه چنین چیزی بود. بله من حالا دیگه نخواستم نام ببرم و اینا. من آره اتفاقا اگر بتونیم اون نواره رو پیدا کنیم خوبه. خواجه نصیر این 12 مورد را که گفتیم که زیاده حالا تو ذهنم نمیمونه به عنوان انواعی که تحت جنس عدالت قرار میگیرن نام میبرد، یعنی توکل، عبادت، تسلیم، مکافات، شفقت، اینا همه میگه اینا جنس عدالت هست.
مثلا این مجموعه عدالت.
آره یعنی بیشتر صحبت اینه که ما از یک خصوصیات فرضی ذهنی توی هوا داریم صحبت میکنیم. مثلا به فرض مثل این که میگه خوبه، یک چیزی خوب آخه در چه نسبتی و در چه رابطه‌ای یک بحث. اخلاق اصلا وقتی که بلافاصله صحبت میشه از خوب و بد، اینه که خوب معنیش چی میشه، بد معنیش چی میشه، تو چه رابطه‌ای معنی پیدا میکنه، تو چه مناسباتی به اصطلاح بد معنی پیدا میکنه. ممکنه یه جایی یه چیزی تو یک مناسباتی خوب ارزیابی بشه، تو یک مناسبات در یک نقطه دیگه کره زمین اصلا بد ارزیابی بشه. کما اینکه خیلی ساده است یک زن آزاد خیلی که راحت لباس میپوشه در دنیای غرب کاملا زن زندگی عادی با آسایش خودشو میکنه، در نگاه یک مذهبی متعصب مسلمان اون میتواند به اصطلاح در حد یک ببخشید زن بدکاره دیده بشه، بی افتی مثلا دیده. در نتیجه به اصطلاح مسئله خوب و بد یا این جنس عدالت رو به اصطلاح همینجوری مطرح.
اینجا یه مسئله خیلی مهمیه. وقتی که اون ترجمه میشه به لاتین امر عمومی میشه گفت اونا قشنگ میفهمن این عدالت و این چیزا امر عمومیه، امر فردی و شخصی نیست.
بله بله خوب
انگار حکومت مردم، در حالی که وقتی میگه رسپوبلیک با پولیسی ها درسته میاد اصلا خود عرصه میگه این حرکاتی که آدم ها انجام میدن در توی شهره، این آدم ها هم میخوان انتخاب بشن هم انتخاب بکنن، بنابراین همه حرکاتشون اجتماعیه، یعنی عدالتشون اجتماعیه، نمیدونم دوستی میخواد بکنه، دوستیش معنی دوستی فردی نداره که معنی دوستی اجتماعی داره که بعد راجع به فیلسوفات رو بحث می‌کنه، دوستی فیلسوفا چگونه است، دوستی برابرها چگونه است، دوستی فرمانروا با... یعنی این دقیقاً نفهمیش از اینجا میاد که ما اینو تبدیل می‌کنیم به یه امر خصوصی شخصی، خصوصیت شخصی انسان. این چیزی هم که این میگه نه تنها خواجه نصیری بلکه در تمام ایران پیدا نمی‌کنی هر چی آدمی که این توصیف می‌کنه به لحاظ فردی، هر چی شخصی که عفت دارد، دانش دارد، سهمان دارد، در جهان پیدا نمیشه، چون همونطوری که گفتی تو دانش و عدالت توی جامعه است که معنا پیدا میکنه، نه فرد. یعنی شما ممکن است بسیار آدم شخصی هم آدم بدی باشی ولی همسایه رعایت میکنی باید پایمان نمیکنی اونجا تو آدم خوبی هستی، ولی تو ممکنه مثلا خیلی خصوصیت فردی هم خیلی بد باشه. اونجا راجع به خصوصیت فردی صحبت نمیکنه که اونجا رابطه تو با دیگران داره صحبت. این مشکل همونطور که گفتی واقعا الان هم هست تو ایران.
بله اصلا به نظر من این بحثی که ما الان داریم میکنیم در قالب خواجه نصیر اصلا به نظر من معضل اصلی بنیادی اساسی امروز ما ایرانی هاست. یعنی ما در نگاهمون به هر پدیده اجتماعی به سادگی در لغزشگاه خواجه نصیر میفتیم بدون اینکه خودمون متوجه باشیم، بدون اینکه بدونیم مثلا در ناخودآگاه ما آموزش‌های خواجه نصیر وجود داره که چجوری به مسائل نگاه می‌کنیم.
بله خب ببین کسی که نیاز میشه در رأس یک کار عمومی قرار بگیره، مثلا شهردار میشه یا یک اداره یک مؤسسه، امروز ایران رو میگم، میاد میگن این آدم عادلیه، نمازخوانه، مؤمنه، بلاخره این مسئله شخصیش نیست که
اصلا به من چه که نماز میخونه یا نمیخونه.
دقیقاً یعنی شما نگاه کن دنبال یه آدم میگردن که مسلمون، نمازخونه، خوب انسان، اصلا اینا ممکنه اصلا برعکس اینا باشه، اینا نماز میخونه
فرق هم نمیکنه. غیر دینیشم غیر دینیشم میتونی توضیح بدی، یعنی فقط دینی نیست.
نه میخوام اصلا اینو بگم، یعنی اتفاقا ممکنه نماز بخونه، اصلا مؤمن باشه ولی اون ادعاها رو خیلی خوب رهبری بکنه. اصلا پس امور اجتماعیه. مشکل ما با همین مسلمین و این نگاه خواجه نصیری اینه، اون امر به معروف هم که میگه روسری سرت نکن ولی دزدی بکنه اصلا امر به معروف نیست، در حالی که اگر تو بحر تفکرات و اخلاق و چیز یونانی ها اینا امور اجتماعی هست و اون چی که الان در اروپا میگذره، یعنی با چیز شخصی تو خیلی کاری نداره، با این که تو میتوانی مؤسسه اداره کنی، میتونی شهر اداره کنی، در حالی که تو ممکن است کلیسا بروی یا نروی، دین داشته باشی یا نداشته باشی. این مشکل هنوز در ایران هست که مسائل شخصی خصوصی رو فکر این آدم که میگن عدالت داره یا مؤمن است فکر میگن منظورش این هست که شخصاً شخصی در روابط اجتماعی تو باید از امر عمومی عدول نداره.
این در مورد چه دینی چه غیر دینی هر دوش هست، یعنی فرقی نمی کنه. شما مثلا می بینی که ما در مناسبات غیر دینی ها مثلا گفته میشه طرف انقلابیه، یعنی انقلابی بعد معنیش رو شما باید بدون به من بگی که مثلا خب این یعنی چی، این چه فضیلتی است.
و
طرف حزب عضو حزب کمونیست است فضیلت داره، بس در نتیجه بایستی پدر بقیه رو در بیاره.
همین مشکله، یعنی این مسائل، یعنی مسائل عمومی در این جامعه واقعا اون چی که بهمون امر عمومی، یعنی الان در ایران چون امر عمومی و امر خصوصی تعریف شده نیست.
آره مال مردمه.
آره. یعنی این امر عمومی، امر خصوصی در فرهنگ ما روشن نیست.
بله.
یعنی از نسل دین تا امروز همین.
طباطبایی میگه که بله اینم میخونم. طباطبایی میگه اگر چه خواجه مطلب فضیلت نفس و تقسیم چهارگانه آن را با نگاهی به تفسیر فیلسوفان پیش از خود، منظورش همون ابو علی مسکویت و چیز ابو علی سینا، به غلط از اخلاق ارسطو اخذ می کند، یعنی در واقع از اونا می گیره ولی به غلط می گه چیزه، اما در بست و تفسیر مفصل‌تر آن، این نقل به معناست، از عدالت تفسیر تفسیری ارائه می دهد که با اخلاق اسلامی سازگارتر است. یعنی متوجه شدیم که بر زمینه سلطه دیانت اسلام و مناسباتی که وجود داشت و اون بحثی که در هر حال هر دینی در حوزه اخلاق فردی با خودش داره، این باعث شده بود که خواجه نصیرم و متناسب با شرایط سیاسی زمان خودش و وضعیتی که اون زمان بود، بحث‌های خودشو که بیشتر به بحث‌های در واقع اخلاق اسلامی مربوط می‌شد و به نام ارسطو قالب زد. ببینم چقدر شد. بله، با قطع کنم تا بعد.